12 نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران هر جایی که هستید و بیدارید و صدای رادیو فردا رو میشنوید سلام میکنیم. در نخستین ثانیه های بامداد پنج شنبه در 29 بامداد از فروردین ماه، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید که همین موقع هر شب شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده آخرین خبرهای ایران و جهان رو خواهید شنید. آزاده احسری هستم، در این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم اینجا خواهیم بود. امیدواریم شما هم بتونید با رادیو فردا بمونید. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب، بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها توضیح بیشتری میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز. رسانه‌های آمریکا از شناسایی یک نفر به ظن بمب‌گذاری در مسابقه دوی ماراتن در روز یکشنبه در بوستون خبر می‌دهند. شبکه CNN به نقل از منابع پلیس بوستون پیشتر از بازداشت یک مظنون خبر داده بود، اما پلیس این گزارش را رد کرد. دو انفجار روز یکشنبه 3 کشته و 176 زخمی بر جای گذاشت. پلیس فدرال آمریکا FBI میگوید روز سه‌شنبه نامه‌ای حاوی احتمالاً ماده سمی رایسن به آدرس دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور پست شده بود که هنگام بازرسی کشف شد و FBI در حال تحقیق در این باره است. به گزارش رسانه‌های آمریکا همزمان نامه‌های مشابهی نیز حاوی همین ماده سمی به دفاتر چند تن از سناتورها فرستاده شده بود. FBI میگوید شواهدی که نشان دهد این نامه‌ها با انفجارها در مسابقه ماراتن بوستون مرتبط هستند در دست نیست. محمود احمدی نژاد به سفرش به 3 کشور آفریقایی بنین، نیجر و غنا پایان داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آخرین مرحله سفرش روز چهارشنبه با مقام‌های غنا دیدار کرد. محمود احمدی نژاد پیش از سفرش به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که هدف سفرش تقویت همکاری با کشورهای مستقل برای تشکیل جبهه‌ای در برابر استعمارگران و سلطه طلبان است. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای که بر روی سایت اکبر هاشمی رفسنجانی چاپ شده، سخنان منتسب به او را در سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی تکذیب کرد. در این بیانیه آمده است که این سخنان به نقل از فردی که هویتش روشن نیست به رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام نسبت داده شده و نوعی اعمال سلیقه شخصی و تحریف سخنان او بوده است. سایت سهام نیوز روز سه‌شنبه به نقل از شخصی که ظاهراً در دیدار عده‌ای از استانداران دوران سازندگی و اصلاحات با آقای رفسنجانی حضور داشته، مطالبی را چاپ کرده بود، از جمله اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که رهبری به او اعتماد ندارد و یا اینکه سپاه اکنون نبض اقتصاد و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست. به گزارش سایت کلمه، جمعی از زندانیان سیاسی اصلاح طلب در زندان‌های اوین، رجایی شهر و قزل‌حصار از محمد خاتمی خواستند خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه کند. امضا کنندگان گفتند که نگران منافع ملی و امنیت ملی کشور هستند و چشم امید به انتخابات آتی ریاست جمهوری دوختند تا شاید این بار با پیروزی عقلانیت و انصاف بار دیگر حضور پرشور مردم بتواند گره‌های کور سیاست‌های داخلی و خارجی را بگشاید. علیرضا بهشتی، ابوالفضل قدیانی، عبدالله مؤمنی، علیرضا رجایی، عماد بهاور، عبدالفتاح سلطانی، مصطفی تایزاده، محسن میردامادی، سعید مدنی و شماری دیگر این نامه را امضا کردند. مراسم تشییع جنازه مارگارت تاچر، نخست وزیر سابق بریتانیا، روز چهارشنبه با احترامات نظامی در خیابان‌های لندن و سپس در کلیسای جامع سن پل برگزار شد. ملکه الیزابت و همسرش همراه بسیار از مقام‌های سابق و فعلی بریتانیا، اعضای خانواده و دوستان مارگارت تاچر و برخی مقام‌های خارجی در این مراسم حضور داشتند. خانم تاچر که بین سال‌های 1979 تا 1990 تنها نخست وزیر زن تاریخ بریتانیا بود، هفته گذشته در سن 87 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت.
با چکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. در ابتدای مجله نیمه شب ما بمونید با ما تا براتون بگم از جمله هم کردم چه برنامه‌های تهیه کردم. آخرین خبرهای مربوط به زمین لرزه در جنوب شرق ایران. هشدار رئیس قوه قضاییه و فرمانده نیروی انتظامی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. و ادامه اعتصاب قضای مهدی خزعلی، زندانی سیاسی در زندان اوین. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر پخش میشه. خبرگزاری‌ها و بعضی از رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه‌های خبری ABC از قول دیپلمات‌ها گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران نصب سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم را 3 برابر کرده. به گفته دیپلمات‌ها نصب سانتریفیوژها در تأسیسات نتنز طی 3 ماه گذشته به بیش از 600 عدد افزایش پیدا کرده. از همکارم نادر صدقی بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دیپلمات‌ها اگرچه از افزایش سرعت نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در نتنز خبر داده‌اند، ولی در همان حال گفتند که ماشین‌های جدید در حال حاضر در خط تولید قرار ندارند و نصب بعضی از آنها شاید هنوز تکمیل نشده است. با این حال این دیپلمات‌ها بر این نکته انگشت گذاشتند که تحول تازه در این زمینه نشان از آن دارد که تلاش‌های دیپلماتیک طی 10 سال گذشته موفق نشده تا تهران را به دست کشیدن از غنی‌سازی راضی کند. در عوض دولت ایران به افزایش توانایی‌های خود ادامه می‌دهد. در گزارش اسوسییتد پرس آمده است که نصب ماشین‌های پیشرفته حکایت از این دارد که ایران هم از فناوری تولید انبوه سانتریفیوژهای نسل جدید برخوردار است و هم از توانایی گریز از تحریم‌های جهانی که برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به مواد لازم برای تأسیسات هسته‌ای تحریزی شدند. دولت ایران اصرار می‌ورزد که علاقه‌ای به تولید سلاح هسته‌ای ندارد و غنی‌سازی اورانیوم را برای نیروگاه‌های اتمی انجام می‌دهد، ولی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اسرائیل هم از آن بیم دارند که ایران ممکن است از تکنولوژی موجود برای غنی‌سازی اورانیوم لازم جهت ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کند. دولت‌های باختری این نگرانی را بر پنهانکاری دولت جمهوری اسلامی در برنامه اتمی پیوند می‌زنند و می‌گویند که با تردید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه تهران به طور پنهانی روی تسلیحات هسته‌ای فعالیت می‌کند هم رأی‌اند. خبرگزاری اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که کارشناسان برای سال‌ها ابراز عقیده می‌کردند که تحریم‌های سازمان ملل متحد که به خاطر عدم پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت برای توقف غنی‌سازی علیه دولت ایران اعمال شده، جمهوری اسلامی را از دستیابی به مواد مورد نیاز در تأسیسات اتمی محروم کرده، ولی نصب سانتریفیوژهای پیشرفته از اوائل سال جاری و سخنان مقامهای حکومت ایران از آن حکایت می‌کند که برنامه گسترش تازه شروع شده است. با این حال دو دیپلماتی که با اسوسییتد پرس گفتگو کردند گفتند که کارشناسان آژانس پس از بازدید از ایران همچنان نسبت به توانایی به کار انداختن ماشین‌های جدید تردید دارند، چرا که به آنها اجازه بازدید دقیق و نزدیک از این ماشین‌ها داده نشد. خبرگزاری‌ها بر این نکته هم اشاره کردند که تحول تازه در تأسیسات غنی‌سازی ایران بازتاب مقاومت جمهوری اسلامی در برابر تلاش‌های قدرت‌های بزرگ تشکیل دهنده گروه 5+1 جهت توقف غنی‌سازی هاست.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با شما هستیم از مجله نیمه شب رادیو فردا. سری بزنیم به بریتانیا که مراسم تشییع جنازه مارگارت تاچر معروف به بانوی آهنین بریتانیا روز چهارشنبه با حضور بیش از 2000 مهمان و در صدر اونها ملکه بریتانیا انجام شد. مراسمی که در اون هم موافقان و هم مخالفان سیاست‌های نخست وزیر پیشین بریتانیا شرکت کرده بودند. هانا کاویانی نگاهی داره به این مراسم.
مراسم یادبود مارگارت تاچر که هفته گذشته در 87 سالگی درگذشت در کلیسای جامع سنت پیتر در لندن برگزار شد. ملکه بریتانیا که از زمان مرگ وینستون چرچیل در مراسم یادبود هیچ نخست وزیری شرکت نکرده بود، روز چهارشنبه با همسرش به کلیسای جامع سنت پیتر آمده بود تا مراسم تشییع جنازه بانوی آهنین بریتانیا را با حضور حدود 2300 مهمان هدایت کند. از جمله مهمانان این مراسم نخست وزیرهای پیشین بریتانیا و همسرانشان بودند و سایر سیاستمداران طرفدار یا مخالف خانم تاچر. همچنین هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا و دیک چنی معاون اسبق رئیس جمهوری آمریکا از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند. اگرچه نانسی ریگان همسر رئیس جمهوری پیشین آمریکا که روابطی بسیار نزدیک به خانم تاچر داشت و میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی هر دو به دلیل کسالت و ضعف جسمانی از غایبان بزرگ این مراسم بودند. برگزاری مراسم تشییع جنازه مارگارت تاچر در روزهای اخیر مخالفانی را نیز به خود جلب کرد. مهمترین مخالفت با میزان مخارج این مراسم در زمان بحران‌های اقتصادی بود. برخی گزارش‌ها می‌گویند که این مراسم هزینه حدود 10 میلیون پوند داشته است که البته وزیر خارجه بریتانیا این رقم را تایید نکرد. در زمان برگزاری مراسم نیز که به گزارش خبرگزاری فرانسه ده‌ها هزار نفر را به خیابان‌های لندن کشانده بود، گروهی از مخالفان سیاست‌های نخست وزیر پیشین بریتانیا نیز حضور داشتند و علیه او پلاکارت‌هایی در دست داشتند و شعارهایی دادند که البته به گفته پلیس بریتانیا که در این روز پس از بمب‌گذاری بوستون تدابیر شدیدتر امنیتی در نظر گرفته بودند، درگیری جدی در لندن گزارش نشد. در جمع مردم سربازان پیشین بریتانیایی که در جنگ جزایر فالکلند مبارزه کرده بودند نیز شرکت کردند. اگرچه موضوع این جنگ در روز چهارشنبه در نقطه دیگر از دنیا به شکل متفاوتی انعکاس داشت. در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعضای این شورا یاد مارگارت تاچر را با کرسی خالی آرژانتین گرامی داشتند. مارگارت تاچر در سال 1982 میلادی ارتش بریتانیا را برای بازپسگیری جزایر فالکلند از آرژانتین به این جزایر اعزام کرده بود. مارگارت تاچر تنها نخست وزیر زن بریتانیا بود که بیشترین زمان نخست وزیری بریتانیا در قرن 20 را نیز در کارنامه خود دارد. خانواده خانم تاچر اعلام کردند که جنازه او بنابر خواسته‌اش روز چهارشنبه در مراسمی خانوادگی سوزانده می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب ما رو میشنوید در 12 دقیقه بامداد پنج شنبه 29 فروردین ماه. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه. یک هیئت غیر حزبی شامل مقام های ارشد پیشین ایالات متحده در گزارشی استفاده ایالات متحده از شکنجه در سالهای بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 رو مسلم و بیچون و چرا دونسته. هیئت مأمور پروژه قانون اساسی در زمینه رفتار با بازداشت شده ها به ریاست دو نماینده پیشین کنگره آمریکا و که جمهوری خواه و دموکرات هستند، یافته هاش رو در یک کنفرانس خبری در واشنگتن ارائه کرد. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
این هیئت 11 نفره که در آن از نماینده پیشین کنگره تا سفیر و قاضی و مسئول سابق دولتی حضور دارد، تحقیقات خود را طی 16 ماه انجام داد. آسا هاچینسون از رؤسای این هیئت گفت این گزارش مدرک محکمی نیافت که شکنجه اطلاعات مفید به دست داد.
مدارک متقاعد کننده در اسناد عمومی نیست که استفاده وسیع از شکنجه علیه مظنونین تروریستی رو لازم کنه. این که اطلاعات ارزشمند قابل توجهی حاصل کرد که غیر از آن نمیشد کسب کرد.
رئیس دیگر این هیئت جیمز جونز گفت نتایج بر اساس تحقیقات وسیع است که در چند کشور و در بازداشتگاه گوانتانامو انجام یافتند.
This study encompasses a vast amount of information, a result of more than 2 years.
این مطالعه مقدار زیادی اطلاعات را در بر می‌گیرد. نتیجه بالغ بر 2 سال تحقیق، تحلیل و تأمل بر اساس بررسی دقیقی از اسناد عمومی موجود و مصاحبه‌ها با بیش از 100 تن از جمله بازداشتی‌های سابق، افسران نظامی و اطلاعاتی، بازجویان و سیاستگزاران است. اعضا و کارکنان هیئت واقعیت‌یابی را در افغانستان، عراق، لیبی، لیتوانی، لهستان و بریتانیا و نیز در خلیج گوانتانامو انجام دادند.
At Guantanamo Bay. گزارش نتیجه گیری می کند که هم استفاده از شکنجه و هم سطح بالای مخفیکاری پیرامون تسلیم و شکنجه بازداشت شدگان توجیهی ندارد. گذشته از این، در گزارش آمده است که شکنجه به جایگاه آمریکا آسیب رسانده و به طور بالقوه سربازان اسیر ایالات متحده را در معرض خطر قرار داده است. دیدگاهی که امریت سینگ، مأمور ارشد حقوقی در امور امنیت ملی و مسائل ضد تروریسم در Open Societies Justice Initiative، بنیاد ابتکار عدالت جامعی باز، تکرار کرد.
This is a very credible, independent.
این یک گزارش مستقل بسیار معتبر است که صراحتاً یافته که ایالات متحده درگیر در شکنجه بوده است. تنها نشان می‌دهد که اقتدار اخلاقی آمریکا در سراسر جهان تضعیف شده است. ظرفیت ایالات متحده برای درخواست از دولت‌های دیگر جهت رعایت حقوق بشر با یافته‌ها در این گزارش شدیداً تحلیل رفته است.
گزارش که در 577 صفحه تنظیم شده غالبا روی ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش متمرکز است، اما همچنین از دولت باراک اوباما به خاطر آنچه پنهانکاری مفرط خوانده انتقاد کرده است. این مطالعه گرچه پی برده است که دولت اوباما روند اطلاع رسانی به کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد وضعیت بازداشت شدگان و ارائه دسترسی به آنها را به طور چشمگیری بهبود بخشیده است.
گزارش بکتاسه خمسپور رو شنیدید از رادیو فردا، اما یادتون باشه که در مورد موضوعهای مختلفی که دوست دارید در موردش صحبت کنید و البته موضوعهای مرتبط با گزارش‌هایی که از رادیو فردا پخش میشه حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید.
این پلیس ایران که گفته که با بدحجابی در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل پیگیری میشه، این همون صداده خودمونه. منتها فقط فراموش نکنین که 2-0 صداده رو باید بگیریم.
همچه لورستانم نخامنه میگید که همه لوراخ از قیوران قیوران، چرا فکر مردم نیستن؟ فتون مردم لورستان بیچاره برپک برد، ما باید دردار بشیم توی شهر شهر را، باید بچه های ما دوست کنن، فکری با حال ما هم کنن.
بنده میخواستم از این آقایونی که میخوان رئیس جمهور بشن یا برن شورای شهر به این قبیل شغلا تقاضا کنن اگر واقعا ظرفیتش ندارن نرن، انتخاب نشن، در صورتی حالا انتخاباتی هم باشه که مثل جنگ بعد 8 سال مجبور به خوردن کاسه زهر نشن، مثل آقای حاجی سید جوادی بعد از 96 سال عمر از ملت ایران تقاضا عفو بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. البته میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو در مورد انتخابات و همینطور زمین لرزه در ایران که 2 روز پیش اتفاق افتاد با ما و بقیه در صفحه فیسبوک ما در میون بگذارید. زلزله 7.8 ریشتری روز سه‌شنبه در استان سیستان و بلوچستان ایران 1 کشته و حدود 12 زخمی بر جای گذاشته، اما به گفته مقام‌های این استان خسارت‌های وارده خیلی کم بوده. این زلزله که در نزدیکی مرز ایران و پاکستان رخ داده، در پاکستان 34 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشته. آخرین اخبار مربوط به این زمین لرزه رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
با گذشت 1 روز از زلزله 7.8 ریشتری در استان سیستان و بلوچستان ایران، تا کنون دست کم 9 پس لرزه هم این مناطق را لرزانده است. پس لرزه هایی با شدت بیش از 4 ریشتر و شدیدترین آن به بزرگی 5.6 در مقیاس ریشتر. تا کنون تمام این پس لرزه ها در عمق 70 تا 100 کیلومتری زمین اندازه گیری شده است. 2 پس لرزه در شهرستان خاش و نزدیکی کوه آتشفشانی تفتان رخ داده و گزارش هایی از خروج دودهای غلیظ حاوی ترکیبات گوگرد از دهانه تفتان منتشر شده. اما سازمان زمینشناسی کشور اعلام کرده که خارج شدن دود از دهانه تفتان مانند روزهای قبل است و زلزله این کوه آتشفشانی را فعال نکرده است. در همین حال آخرین خبرها از مناطق زلزله زده حاکی است پس از زلزله روز سه‌شنبه و متعاقب آن ریزش کوه در شهرستان خاش، 1 زن کشته شده است. بنابر اعلام مقام‌های سازمان هلال احمر، آخرین آمار زخمی‌های این زلزله هم 12 نفر بوده که 8 نفرشان پس از درمان سرپایی از بیمارستان مرخص شدند. حاتم نارویی، استاندار سیستان و بلوچستان، وضعیت منطقه زلزله زده را عادی توصیف کرده و گفته که خسارت‌ها اندک بوده و فعالیت‌های شهروندان این مناطق به طور عادی جریان دارد. استاندار سیستان و بلوچستان همچنین اعلام کرده که بر اساس برآوردهای اولیه 100 روستا بین 10 تا 15% خسارت دیدند. مسئولان سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران هم میگویند 40 تیم امدادی به همراه تجهیزات لازم در منطقه مستقر شدند و در حال حاضر کمبودی وجود ندارد. رضا اربابی سرپرست مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان هم از برپایی 200 چادر برای اسکان مردم این منطقه خبر داده. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، تقاضا برای چادر و اسکان موقت افزایش یافته، چرا که مردم از وقوع پس لرزه ها وحشت دارند و ترجیح می دهند خارج از منازلشان به سر برند. در همین حال جان کری و ویلیام هیگ وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های قربانیان و تمامی آسیب دیدگان در ایران و پاکستان برای ارسال هر گونه کمک به مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم با ارسال پیامی به محمود احمدی نژاد ضمن ابراز همدردی از آمادگی روسیه برای امداد رسانی به مناطق زلزله زده خبر داده است. روز سه‌شنبه 27 فروردین ماه زلزله‌ای به بزرگی 7.8 در مقیاس ریشتر در 36 کیلومتری منطقه گشت بین شهرستان‌های سراوان و خاش در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست. مقام‌های این استان خسارات وارده به مناطق زلزله زده را اندک توصیف کردند.
گزارش مهتاب وحیدی را شنیدید. در مورد آخرین اخبار مربوط به زمین لرزه 7.8 ریشتری که روز سه‌شنبه در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و فرمانده نیروی انتظامی هر دو روز چهارشنبه به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران هشدار دادند. در مورد این هشدار از علیرضا کرمانی بشنویم.
رئیس دستگاه قضایی ایران از سوء استفاده از امکانات دولتی در رقابت‌های انتخاباتی می‌گوید. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی در نشست روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی گفته است گزارش‌های مبنی بر سوء استفاده از امکانات دولتی و بودجه عمومی دریافت کرده ایم. رئیس دستگاه قضایی ایران اضافه کرده استفاده از امکانات دولتی در اغراض انتخاباتی جرم است و از شورای نگهبان می‌خواهم نظارت خود را تشدید کند. اما خبرها دوروبر اردوی اصلاح طلبان این که روز چهارشنبه گروهی از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات 88 که در زندانهای اوین، رجایی شهر و قزل حصار به سر میبرند و بیشتر آنان چهره های سرشناس اصلاح طلب و ملی مذهبی هستند، در نامه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد از محمد خاتمی خواسته اند اگر شرایط برای حضور او در انتخابات فراهم شد پیش شرط آزادی زندانیان سیاسی را در تصمیم گیری خود لحاظ کند. در حالی که گروه‌های طرفدار محمد خاتمی یکی پس از دیگری از او می‌خواهند تا به صحنه بیاید، روز چهارشنبه علم الهدى امام جمعه مشهد هم وارد ماجرا شد و گفت حامیان اصلاح طلب فتنه نباید نامزد ریاست جمهوری شوند. تا کنون چهره‌های دیگری از اصولگرایان هم از قطعی بودن رد صلاحیت محمد خاتمی در صورت نامزدی او خبر داده‌اند. در جناح اصولگراها روز چهارشنبه بیشتر خبرها دوروبر محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی دور می‌زد. ولایتی به مشهد رفته بود و قالیباف به قم. این دو همراه با غلام علی حداد عادل ائتلاف سگانه یا دو به اضافه یک را تشکیل می دهند که از میان آنان قرار است یک نفر به عنوان نامزد نهایی معرفی شود. اما در جناح نزدیک به محمود احمدی نژاد، در حالی که هنوز نامزد این جناح مشخص نیست، همه نگاه ها به مراسمی است که قرار است در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی در تهران برگزار شود، با نام تجلیل از اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی. مراسمی که هنوز برگزار نشده انتقادهای فراوانی را در میان رقبای اصولگرای این جناح برانگیخته و میگویند با هزینه دولت و بودجه عمومی میخواهند نامزد خود را معرفی کنند. اما هشدار پلیس به نامزدها. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که به اصفهان رفته گفت نامزدها تا زمان اعلام صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان از ایجاد تنش در جامعه و برگزاری مراسم و میتینگ‌های تبلیغاتی بپرهیزند.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید در مورد انتخابات. اما یک گفتگو میشنویم در این زمینه که خانواده مهدی خزعلی وبلاگ نویس و زندانی سیاسی از ادامه اعتصاب قضای او که بیش از 100 روز از اون گذشته ابراز نگرانی کردند. مهدی خزعلی که فرزند آیت الله علی خزعلی هست، دور جدید اعتصاب قضای خودش رو از یک شنبه 10 دی ماه شروع کرده و در اعتصاب قضای تر به سر میبره. حسین قویمی در گفتگوی با محمد صالح خزعلی فرزند مهدی خزعلی از او پرسیده که دقیقاً پدرش چند روزه که در اعتصاب قضاست.
در 109 روز اعتصاب قضا شده.
حالا شما چه خواسته ای دارید یا چه می خواهید؟ خواسته شما از قوه قضاییه جمهوری اسلامی چی هست؟
حالا دست قوه قضاییه نیست، یعنی بابا برای بازداشتشون حکمی ندارن، یعنی بهشون ابلاغ نشده یا اگه دارن بهشون ابلاغ نشده و قوه قضاییه نیست. البته گرچه بعد از قوه قضاییه خواست که بهشون هم رسیدگی بشه هم آزاد بشه، به هر حال باید تحت نظر قوه قضاییه باشه، ولی خب نیستن. تنها شخصی که ما الان از ایشون خواهش داریم که به این مسئله رسید کنن شخص رهبریه که ایشون باید به این مسئله رسید کنن و تنها حرف ایشون باعث حل شدن این مشکله.
خواسته آقای مهدی خزعلی پدرتون چی هست؟ ایشون اصولا برای چی دست به اعتصاب قضا زدن؟
ایشون از تاریخ فکر میکنم 10/91 شروع کردن به اعتصاب قضاشون، که خب دقیقاً روزیه که برای ایشون وثیقه مهربانی صادر شد و به ما گفته نشد و خب ایشون برای همین اعتصاب قضا کردن که برای ایشون الان قرار وثیقه مهربانی صادر شده. حالا تا 50 روزی که ایشون اعتصاب قضا بودن، 50 روز اولش به ما اصلا گفته نشد. بعد از 50 روز که ما گفتن ما وثیقه رو گذاشتیم، بازم آزاد نکردن و تمام این داستان برای اینه که ایشون الان با قید وثیقه باید آزاد باشن و سر یه مسائل دیگه ای که اصلا معلوم نیست چی هست، کی دستور داده، باز باشن.
اتهام اصلی یا اتهام‌های اصلی آقای مهدی خزعلی چی هست و چرا ایشون رو بازداشت کردن؟
اتهامی که توی پرونده ایشون اومده که به عنوان این اتهام بازداشت کردن من دقیق الان نمیدونم، ولی اصل اتهام ایشون اینه که ایشون میاد بیرون و حرف میزنه. یعنی تمام مشکل آقایون اینه که ایشون میاد بیرون و حرف میزنه.
چه حرفی میزنن ایشون؟
به هر حال حرفی که مشهدی بود که ایشون جذب انتخابات رو متشنج میکنه و هم چنان در بازداشت باشه، دستور اینطور بوده.
آیا میدونید که چرا ایشون رو آزاد نمی کنند؟ وکیلتون، وکیل ایشون آیا در این مورد کاری انجام دادند؟
وکیل ایشون رو که بازداشت کردن و وکیل استعفا داد از وکالت، یعنی وکیل ایشون بازداشت شد و بهش گفتن که استعفا بده و اونم استعفا داد. الان هم ایشون وکیلی ندارد در حال حاضر و اینکه طلا چه کسی دستور داده بله میدونیم، ولی فعلا بنابر گفتن نداریم.
آخرین باری که شما آقای مهدی خزعلی پدرتون رو در زندان دیدین کی بود؟ در کدوم زندان ایشون رو دیدین؟
ما ایشون رو هفته پیش پنجشنبه در 29 اوین دیدیم. ملاقات کابینی داشتیم بعد از 2 هفته که ایشون رو 20 دقیقه تونسته ببینیم.
وضعیت روحی و جسمی آقای مهدی خزعلی چطور بود؟
ایشون لحاظ روحی چون همچنان خیلی محکم و هرچی ما اصرار میکردیم که براتون ضرر داره بشین اعتصاب و اینها رو قبول نمیکردن، ایشون تا آخر ایستادن و تا آخر ادامه داره و ولی خب از لحاظ جسمی، البته باز از لحاظ جسمی هم نسبتاً بهتر بودن، یعنی چون یک چند روزی بود که اجازه میدادن که بهشون سرم و انواع ویتامین تزریق بشه که خب مرتب هر روز میبرنشون بهداری و بهشون سرم و ویتامین میدادن. خیلی از لحاظ جسمی بهتر بودن، یعنی اینکه میگم بهتر خوب خوب نبودن، ولی به هر حال از اون فشار روی پنج و ضربان قلب 37 و اینها خیلی بهتر شد و نرمال تر شد وضعیت، ولی خب از لحاظ جسمی بازم مشکل داشتن، یعنی برای راه رفتن یه نفر دستشون رو گرفته بود که وضعیت بود، دوبار زمین گرفتن تعادل خوش بعد دست دادن که اون مأمور ایشونو گرفت، خیلی لرز داشتن، یعنی از شدت ضعف لرز داشتن که باز به حال ما امیدوار بودیم که این سرم باز خوبه و و حالشون رو حفظ میکنه. ولی تو تماسی که ایشون دوشنبه دو روز پیش داشتن گفتن که دیگه اجازه نمیدم سلفون به هم بزنن. نمیدونم چرا.
آیه محمد صالح خزعلی، در حال حاضر خواسته خانواده آقای خزعلی از مقام های جمهوری اسلامی چی هست؟
ما خواستمونه که ایشون هرچی زودتر آزاد بشه، یعنی این که دلیلی در ادامه بازداشت ایشون وجود نداره.
محمد صالح خزعلی بود، در تهران فرزند مهدی خزعلی، زندانی سیاسی و وبلاگ نویسی که در بازداشت هست. در گفتگویی با همکارم حسین قویمی در مورد آخرین مسائل و شرایط پدرش توضیح میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. ما همچنان در بامداد پنج شنبه 29 فروردین با شما هستیم. امیدواریم که بتونید همراه ما بمونید تا دقایق دیگه بخش دیگه از برنامه اقتصادی نماگر پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهرام است.
با سلام دوباره. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که شورای نگهبان و قوه قضاییه فعالیت‌های کسانی را که از بودجه و امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی سوء استفاده می‌کنند زیر نظر دارند و این گونه اقدامات جرم است. صادق لاریجانی بدون اشاره مستقیم به نام افرادی افزود که متأسفانه پاره اقدامات که با بودجه‌های دولتی به معنای عام آن صورت می‌گیرد رنگ و بوی انتخاباتی دارد. هشدار رئیس قوه قضاییه ایران در حالی است که قرار است دولت روز پنجشنبه فردا گردهمایی در استادیوم 100,000 نفری آزادی در تهران با عنوان تجلیل از خادمان نوروزی برگزار کند. منتقدان محمود احمدی نژاد این همایش را میتینگ انتخاباتی توصیف کردند. به گزارش سایت کلمه، جمعی از زندانیان سیاسی اصلاح طلب در زندانهای اوین، رجایی شهر و قزلحصار از محمد خاتمی خواستند خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه کند. امضا کنندگان گفتند که نگران منافع ملی و امنیت ملی کشور هستند و چشم امید به انتخابات آتی ریاست جمهوری دوختند تا شاید این بار با پیروزی عقلانیت و انصاف بار دیگر حضور پرشور مردم بتواند گره‌های کور سیاست‌های داخلی و خارجی را بگشاید. علیرضا بهشتی، ابوالفضل قدیانی، عبدالله مؤمنی، علیرضا رجایی، عماد بهاور، عبدالفتاح سلطانی، مصطفی تایزاده، محسن میردامادی، سعید مدنی و شماری دیگر این نامه را امضا کردند. فرودگاه‌های تهران روز پنجشنبه به مدت 3 ساعت و نیم تعطیل خواهد بود. این تعطیلی به مناسبت انجام رژه هوایی نیروهای مسلح در روز ارتش صورت می‌گیرد. به گفته معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها، در 3 فرودگاه امام خمینی، مهرآباد و پیام از ساعت 7 و نیم تا 11 صبح 29 فروردین هیچ پرواز باری و مسافری انجام نمی‌شود. سخنان سرتیب سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران، مبنی بر اینکه بدحجابی بازیگران در خارج از کشور از طریق پلیس بین‌الملل اینترپل پیگیری می شود با واکنش دستاندرکاران سینما ایران روبرو شده است. مهرداد فرید، کارگردان فیلم بیتابی بیتا، به خبرگزاری ایرنا گفته است که اینترپل چنین اظهار نظرهای از سوی یک مقام بلندپایه نیروی انتظامی را به باد تمسخر می گیرد. و افزود است که بی‌حجابی اساساً در دنیا جرم نیست که اینترپل بخواهد آن را پیگیری کند. 21 نفر در عراق به جرم عملیات تروریستی اعدام شدند. وزارت دادگستری عراق اعلام کرد 21 نفر که همگی عضو القاعده عراق و متهم به بمب‌گذاری و قتل بودند روز سه‌شنبه به دار آویخته شدند. از آغاز سال جاری میلادی تاکنون 50 نفر در عراق اعدام شدند. دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه صلاحیت پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین این کشور را برای شرکت در انتخابات پارلمانی رد کرد. ژنرال مشرف پس از 4 سال تبعید خودخواسته در خارج از کشور ماه گذشته برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پاکستان بازگشت. او در کشورش با اتهاماتی چند روبروس از جمله خیانت به کشور و اتهام ارتباط با ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان. مشرف در سال 1999 با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا سال 2008 رئیس جمهوری پاکستان بود. رسانه‌های آمریکا از شناسایی یک نفر به زن بمب‌گذاری در مسابقه دوی ماراتن در روز یکشنبه در بوستون خبر می‌دهند. شبکه CNN به نقل از منابع پلیس بوستون پیشتر از بازداشت یک مظنون خبر داده بود، اما پلیس این گزارش را رد کرد. دو انفجار روز یکشنبه 3 کشته و 176 زخمی بر جای گذاشت.
مرسی مینا بهارم. اما آخرین شماره نماگر در هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره. بشنویم این گفتگوی ویژه رو امشب با آرش حسنی همراه بشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به آخرین نمایر فروردین ماه سال 92 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و بر اساس قرار همیشگیمون با شما همراهان نمایر در آخرین شماره هر ماه گفتگویی ویژه تقدیم شما خواهد شد. میهمان این ماه نمایر دانش آموخته رشته مهندسی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران است. او پس از آن در آلمان به تحصیل در رشته فلسفه و علوم سیاسی پرداخت و دکترای خود را از دانشگاه کلن آلمان در رشته فلسفه گرفت. محمد رضا نیکفر در این سالها با نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه فلسفه، حقوق بشر، اخلاق و دین به فلسفه خوانده، محقق و مدرسی نام‌آشنا تبدیل شده است. در گفتگوی ویژه فروردین ماه نماگر با محمد رضا نیکفر پیرامون نسبت اخلاق و توسعه همسخن شده ایم. توسعه رویای دیرین ما ایرانیان است. رویایی که در این چند دهه گاه امیدوار به دست یافتنش می‌شویم و گاه در حسرت دور شدن از آن غمگین. اما نسبت تلاش برای توسعه یافتگی با اخلاق چیست؟ آقای نیکفر، از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در مجله نمایر پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اگر توسعه یافتگی رو هدف غایی و نهایی نظام‌های اقتصادی به شمار بیاریم و بپذیریم که گفتمان غالب این روزهای اقتصاد حداکثر کردن سود و منفعت شخصیه، این موتور محرک و این نگاه چگونه میتونه با اخلاق رابطه برقرار کنه و نسبت این نگاه غالب بر اقتصاد در این روزها با اخلاق چیه؟
اگر سوال رو منتزع طرح کنیم از تعریف دقیق این مفاهیم، به نظر میاد که بین اقتصاد و اخلاق یک تقابل جدی وجود داره، ولی واقعیت چیز دیگه ایه و این تقابل به این صورت ساده مطرح نیست، بلکه یک پیچیدگی هایی داره و بعد یک سری بدفهمی هایی. بدفهمی از این نظر که وقتی این مفاهیم رو ما ببریم در حوزه ارزش های سنتی، مثلا در ایران، کل قضیه رو بد میفهمیم. وقتی در مورد این مسائل صحبت میکنیم، بعد نگاه کنیم بر زمینه کدوم ارزش ها، بر زمینه کدوم فرهنگ صحبت میکنیم. این یک. دو، اقتصاد مراحل مختلفی رو اثر گذرونده، یعنی رشد اقتصادی، رشد سرمایه داری. همین گونه به سادگی صحبت کردن از این مفهوم ها، به ویژه برای انسان ایرانی که از صبح تا شب براش موعظه اخلاقی میگن، سوء تفاهم ایجاد میکنه. میشه تصور کرد شکل هایی رو از رشد اقتصادی، از دستاورد و فعالیت اقتصادی که منافات اساسی با اخلاق ندارن و این به وحدت در آوردن اینها یا جلوگیری از تقابل اینها رو یک نظام اقتصادی اجتماعی به سامان ایجاد میکنه، نه موعظه های اخلاقی.
آقای نیکفر، اگر توسعه رو رشد متوازن و متناسب شاخصهای مختلف در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم، در فرایند توسعه به معنای امروزیش که پسوندهایی مثل پایدار یا ملاحظاتی مثل ملاحظات زیست محیطی در این فرایند مطرح میشه، ملاحظات اخلاقی تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب خیلی اهمیت داره این ملاحظات اخلاقی، ولی این ملاحظات از طریق موعظه اخلاقی پیش برده نمیشه، بلکه از طریق ایجاد یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش برده میشه. و در این نظام اخلاق در معنای مدنی و مدرن اون نهادی نمیشه.
خب آقای نیکفر، این پرسش پیش میادش که در نظام اقتصادی که حداکثر کردن منفعت شخصی محرک اون هستش، این ملاحظات اخلاقی از قبیل توجه به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا برابری و عدالت، این ملاحظات مانع بازدارنده یا دست کم سرعتگیر روند ارتقای شاخصهای اقتصادی و در نهایت روند توسعه نمیشه؟
به هیچ وجه. یعنی ما اکنون میدونیم به اندازه کافی مطالعات وجود داره که رعایت این اصول مدنی و این اصول یک اقتصاد سالم نه تنها جلوی رشد رو نمیگیره، بلکه اجازه میده که یک رشد پایدار وجود داره. در مورد رشد وقتی که صحبت میکنیم، ما میباید ببینیم چه چیزهایی رو شاخص در نظر میگیریم. در این بیلان فقط به آمار و ارقام اقتصادی اکتفا میکنیم یا اینکه شاخصهای دیگه ای رو هم دخالت میدیم، مثل سلامتی، مثل نشاط، مثل امید به آینده.
آقای نیکفر، سالهاست که در ایران تحقق توسعه به عنوان یک رویای جمعی دنبال میشه. سالهای متمادیه که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و هنوز نتونسته خودش رو به عنوان کشوری توسعه یافته مطرح بکنه. برای طی کردن این مسیر توسعه صحبت از پیش نیازهای بسیاری میشه. عده‌ای میگن که این روند نیازمند نهادسازی هست، عده‌ای دیگه به آزادسازی اقتصادی و گروهی دیگه به خصوصی سازی و خیلی چیزهای دیگه به عنوان پیش نیازهای توسعه اشاره میشه. در این بین آیا میشه تحول اخلاقی رو یکی از پیش نیازهای توسعه مطرح کرد و اگر بشه از تحول اخلاقی به عنوان یک پیش نیاز توسعه یاد بشه، این پیش نیاز و این تحول اخلاقی چقدر اهمیت داره؟
ببینید، این مفاهیم اجتماعی مثل توسعه، مثل اخلاق، اینا همه با هم پیش میرن و سیاست درست سیاستی است که متوجه باشه به تقویت همه جانبه همه این لوازم و الزامهای یک مدنیت بسامان. وگرنه قضیه به صورت مرغ یا تخم مرغ در میاد که کدوم یکیش اول بود. اول ما باید اخلاق مدنی داشته باشیم تا بعد توسعه پایدار داشته باشیم. در برابر میشه استدلال کرد که توسعه است که یک زمینه یک اخلاق مدنی رو فراهم میکنه. هر دو اینها درسته. به اعتقاد من، به باور من، پیش نیاز توسعه پایدار دموکراسی است. در جهان ما توسعه اقتدارگرا بی‌معنی هست و این توسعه اقتدارگرا رو ما در ایران به اندازه کافی تجربه کردیم، چه از نوع پهلویش چه از نوع خمینیستیش، هر دو شکل تجربه شده. توسعه که لازم هست برای ایران یک توسعه دموکراتیک، توسعه باشه که بر اساس راندخاری نباشه، بر اساس اقتصاد شفاف باشه، معلوم بشه دخل و خرج ها چجوری حرکت میکنه، حسابرسی همگانی باشه و رسانه های آزادی وجود داشته باشن که بتونن کنترل بکنن. اقتصادی که در تاریکی همه چیز جریان داره، و از این اقتصاد توسعه پایدار در نخواهد آمد. بیرون آمدن از تاریکی یعنی داشتن یک نظام دموکراتیک، یعنی همگانی شدن حق بیان، حق اظهار نظر و حق کنترل همگانی.
جناب نیکفر، شما در پاسخهاتون به موعظه های اخلاقی و انباشتگی این موعظه ها در جامعه و فرهنگ ایرانی اشاره کردید. به نظر میرسه که این بیان اخلاقی که شما با عنوان موعظه ازش یاد میکنید در حالت خوشبینانه از یک ذهن اخلاقی نشأت میگیره، اما به گواه آنچه که در جامعه ایرانی شاهدش هستیم، این ذهن یا بیان اخلاقی تبدیل به یک عمل اخلاقی نمیشه. راه گذار از این ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی چی هست؟
ببینید، اون چیزی که در امروز بیان اخلاقی رسمی هست مال یک دوران سپری شده است. اخلاقی که موعظه میشه مال دورانی هست که تصور از اخلاق یک رابطه محدود و چهره به چهره در گروه های کوچیکی بود، مثل خانواده، مثل طایفه، مثل قبیله و پیروان یک فرقه و یک مذهب خاص. این اخلاق نمیتونه بُعد جهانی داشته باشه، چون فقط بر تعصب گروهی، یعنی تعصب روی یک فرقه، یک مذهب معین بنا شده و در نتیجه نمیتونه خیرخواهی جهانی داشته باشه، صلح جهانی رو بخواد. دو، این اخلاقی هست که در درون کشور هم با تعصب کار میکنه، روی یک جمع معینی، فرقه معینی به اسم خودی ها متمرکز هست و منافع اونها رو برمیاره و در نتیجه نمیتونه مصالح عمومی کشور رو رعایت بکنه. بنابراین میبایست دگرگون بشه و شرط این دگرگونی این هست که این نظام تبعیض میبایست برچیده بشه. برچیده شدن این نظام تبعیض به معنی یک تحول دموکراتیکه و این تحول دموکراتیک خود میتونه سرآغاز یک تحول اخلاقی باشه. در این حال میتونه تحول اخلاقی ما تقویت بکنه، شروع و تداوم یک تحول دموکراتیک رو من فکر میکنم بخش‌های وسیع از مردم ایران این اخلاق مدنی رو دارن، به این نتیجه رسیدن که میباید سامان دیگه جامعه داشته باشه، مناسبات دیگه دور از فساد، دور از این تعصب ها داشته باشه و زمینه برای پذیرش این تحول دموکراتیک فراهم هست در منش رو بینش اکثریت ایرانیان.
از محمد رضا نیکفر، نویسنده، محقق و مدرس فلسفه سیاسی سپاسگزارم که در آخرین نمایر فروردین ماه سال 92 با ما بود و از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. اگر مایل به خواندن و شنیدن نسخه کاملتر این گفتگو هستید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرامافون
نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
یادت بچگی یا اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون خواب و بازی ها، یادت پشت بونا اون بادا بد بده خونش با اون هر با اون قهراشتی ها، یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون تو دستمون دو تا باد بده چشمم توی آسمون، اون روز هر کردی بی وقت از خونمون من تنها موندم بی تو هست رو پشت بون، این بارش به ما مثل باد بده کن هوا اون شد بینون شد باریش دیگه دست ما. یادت بچگی یا اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون خواب و بازی ها، یادت پشت بونا اون بادا باد باده خونش با اون هر کون قهراشتی ها، یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون تو دستمون دو تا باد باده چشمامون توی آسمون، اون روز بر کردی بی بخون از خونمون من تنها موندم بی تو خسته رو پشت بون، این بار عشق ما مثل باد باده تو هوا گم شد بیرون شد باری شد دیگه دست ما.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گفتگوی حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
اما با تو لحظه ها رو زنده هستم، بازم از تو پرم، از تو واسه تو رویای خستم. خوبه دیرو با تو هر روز، از تو با خدا میخونم، توی حاله باز توی کما میمونم. دورم از تو اما با تو لحظه ها رو زنده هستم، بازم از تو پرم، از تو باز تو رویای هستم. خوبه دیروز با تو هر روز، از تو با خدا میخونم، تو خیالت توی حالت باز توی کما میمونم. تا وقتی کنارمی میدونم، تا وقتی بهارمی میدونم، دیگه طاقت دوری تو ندارم، دیگه نمیتونم. تا وقتی کنارمی میدونم، تا وقتی بهارمی میدونم، دیگه طاقت دوری تو ندارم، دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم. لحظه خست راه خنده ها مبسته، کمر گیتار شب زیر بار غم شکسته، شب یلدام ساکت و سرد، حسرت شب خالی گردد، تا که دق نکرده رو تو رو جون لحظه برگرد. قربت لحظه خست راه خنده ها مبسته، کمر گیتارشم زیر بار غم شکسته، شب یلدام ساکت و سر، حسرت شب خالی هسته، تا که دق نکرده رو تو رو جونه لحظه برگرد، 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 تا وقتی کنارمی میدونم، تا وقتی بهارمی میتونم، دیگه طاقت دوری تو ندارم، دیگه نمیتونم. تا وقتی کنارمی میدونم، تا وقتی بهارمی میتونم، دیگه طاقت دوری تو ندارم،